بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. عقائد ماتریدیه را تاریخچه و به صورت متن عقیده گفتیم و شخصیت هایی که ماتریدیه به وسیله اونها تبلیغ و بیان شده است اونها را هم بیان کردیم و در این نتیجه رسیدیم که عقیده ماتریدیه عقیده اهل الحدیث نیست، حتی بالاتر از عقیده اشاعره هست. اشاعره تا حدی به اهل الحدیث نزدیکن، اما ماتریدیه از اهل حدیث دورن. یعنی اگر بخواهیم ما یک ردیف بندی کنیم، باید بگیم اول عقیده تو اهل الحدیث، از اینها بگذریم اشاعره هست، از اشاعره بگذریم ماتریدیه است، در آخر معتزله. اگر بنا باشد ردیف بندی کنیم، ردیف بندیش به این شکله. اونی که واقعا دور از تفکر و برهانه، اصلا تفکر و برهان را نمیخواد و فقط دنبال این است که آیه و روایتی در باره عقیده پیدا کنه، همین اون اهل الحدیثه. اگر از اینها بگذریم، کسانی که تا حدی به برهان و استدلال علاقه مندن، اشاعره است. از اونها بهتر ماتریدیه است. معتظره هم که معلوم است که در عقیده بیشتر دنبال استدلال و دلیل و برهان هست. در اینجا ما یک نصیحتی، یک تذکری، عبارت بهتر باید بگم تذکری نسبت به جوانان اهل سنت کرده ایم که اگر یه موقع این نوشته ما در اختیار اونها قرار گرفت، تذکری نسبت به جوانان اهل سنت که محصرن، بلکه اساتید اونها، نوشتیم بیانون لقادت الفکر، بیانون لقادت الفکر است که آقایون جز بگه اخیر نیاورده. 51 تا 60 خدمتون نیست؟ 51 تا 60. من عرض نکردم نگیرید، من نگفتم، گفتم چاپ می شود، اما چه چاپ میشه؟ آگه امسال در اختیار شما قرار می گیره؟ من چنین چیزی عرض نکردم. آخه در شرف چاپ تا برد چاپخانه و حروفچینی بشه، غلطگیری بشه، یک یک چاپ بشد و بعدم بیاد جد بشد و صحافی بشه، این خودش 3-4 ماه کار داره و ما 3-4 ماه بیشترم که دیگه درسی نداریم. آقایون عنایت کنن، حالا جزوه ها را تهیه کنن و کتاب و چاپ در بیاد چرف کنن. باری من دیروز خودم رفتم جزوه خودم را گرفتم که جزوه اقلن در اختیار من باشه. هیچ کس نگرفته، یعنی احدی از دوستان؟ بله. 10 تومن چیزی نیست. بله، آقایان در راه این علم 100 ریالی هر هفته خرج کنند، مهم نیست. حالا اختیار با خود آقایانه. دنیا دنیای آزادی مردانه تا چه رسد؟ بله، هر شبت که در اینجا که ما الان از ماتریدیه فارغ شدیم، یک تذکری به علمای اهل سنت داده ایم تحت عنوان بیان لقادت الفکر فی الامه. اون این است که امروز دو اردوگاه مسیحیت برای شکار جوانان ما کمر همت به میون بستند. یکی اردوگاه شرق، یکی اردوگاه غرب. شرق از طرف تبلیغ مارکسیست، غرب هم از طریق تبلیغ مسیحیت و به یک معنا مادیگری. هر دو اردوگاه بر ضد اسلام هست. در این حالی که این دو اردوگاه با هم یک اختلافاتی دارند، اما هنگامی که در مقابل دشمن ثالث قرار بگیرند به نام اسلام، در آنجا با هم متحد میشن. و به تعبیر مرحوم شهید مطهری، شرق و غرب تیغه های یک پیچی هستند. دو تا تیغه هم با هم مختلف، اما هنگامی که بخواهن یک ریشه ای را قطع کنن که مخالف این هاست، هر دو با هم حرکت میکنن برای قطع یک ریشه به نام اسلام. حالا که اردوگاه های شرق و غرب علیه ماست، جوانان ما اگر بخواهد عقاید خود را یاد بگیرن، باید مجهز و مسلح به برهان بشن. مادامی که مجهز و مسلح به برهان نشوند، قال رسول الله یا رواه ابو هریره، نمیتواند اینها را در مقابل دشمن مسئولشون کنه. دشمن نه رسول الله را قبول داره، نه ابو هریره را، نه امام صادق را. ما قبول داریم جوانی که میخواد با اینها بحث کنه، نمیتواند با معتقدات خودش با اونها بحث کنه، باید سلاح اونها را داشته باشه. یعنی اگر ما علاقمندیم جوانان ما در این موج سالم بمانند و در گرداب طوفان نیفتند، حتما باید جوان به برهان حال علمی و فلسفی بتواند از خود دفاع کنه. که عرض کردیم شرق و غرب علیه جوانان ماست، جوانان ما بخواهند در طوفان حوادث قرار نگیرند، در گرداب نیفتند، نمیتوانند در مقام مبارزه و به اصطلاح مقابله فقط اکتفا کنند به قال الله یا قال صادق یا قال رسول الله، چون دشمن اینا را قبول نداره. و دشمن الان مسلح به سلاح علمی مادی خاصی است. ما باید در خلع سلاح اونها به همون سلاح مسلح بشیم. بنابراین اهل سنت، خصوصا اهل الحدیث که برهان و فلسفه را و تعقل و تفکر را تحریم میکنن، خیال نکنن که به نفع جوانان خود کار میکنن. هرچی اینها را ما از برهان و دلیل دور کنیم، به همون مقدار به هدف دشمن کمک کردیم. ما اگر بخواهیم اینها را علیه دشمن مسئولیت ببخشیم، باید اینها را برهانی تعلیم کنیم. الحمدلله در میان علماء شیعه مشکلی به این معنا ما نداریم. علمای شیعه مسائل برهانی را، استدلالی را قبول دارند. البته معنای این جمله این نیست که ما مقلد غیر معصوم باشیم، نه، ما نباید مقلد غیر معصوم باشیم. در احکام شرعی مقلد غیر معصوم اشکالی نداره. در تمام جهان این مسئله رسمی، ما در فروع مقلد غیر معصومی، در اصول نباید مقلد غیر معصوم بود. یعنی مقلد ملا صدرا، مقلد فرض کنید بالاتر از ملا صدرا. ما نمیگیم بیاییم مقلد غیر معصوم باشیم، هرچه ملا صدرا و حاجی سبزواری و شیخ الرئیس گفت صحیحه، نه. ما میگیم باب تفکر را نباید بروی جوانان بست. تفکر، تحقق، استدلال، برهان، اینها را نباید بروی جوانان بست. شما هر موقع بخواهید دفاع کنی از تعقل و تفکر و برهان، مبادا طوری دفاع کنی که معنایش این باشد که ما در اصول عقاید مقلد غیر معصوم باشیم به نام بو علی سینا. نه، اما مقلد نبودن یک مسئله هست، بستن باب برهان، بستن باب تعقل یک راه دیگر. غالب جوانان اهل سنت در کشورهای اسلامی تعمه مسیحیت یا تعمه کمونیسم هستند. چرا؟ چون روحانیت اونها غالبا سلفی اند و اهل الحدیث اند و اینها را از استدلال و برهان عقب زده اند. اون چی یاد گرفتن همه و همه مربوط به کتاب و سنت، یعنی مسائل تعبدی. مسلماً مسائل تعبدی اینها را در مقابل دشمن مسئول بیمه نمی کنی. اینها در این حالی که باید قال رسول الله قال الله را به نحو احسن یاد بگیرن، باید مسلح به برهان و دلیل و استدلال بشوند تا در مقابل دشمن یک نوع مسئولیتی تحصیل کنند. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان یک بیان خوبی داره، بیان شیرینی داره. اتفاقا این بیان را من اجمالا عرض میکنم، تفصیل بیان را آورده این. حاصل بیان اینه، چون میفرماید اون کسانی که از استدلال و برهان میگریزند، یک آیه در قرآن پیدا کنند که قرآن به ما دستور داده باشد یک مسئله را به صورت عمیایی بپذیریم. میفرماید در قرآن 300 آیه داری، قریب 300 آیه داری که این 300 آیه ما را دعوت میکند به تعقل و تفکر و تدبر. 300 آیه داریم که ما را دعوت به تعقل و تدبر و تفکر میکنیم. البته آقایون بخوان این آیات را ببینن، اجمالا در محکم مفحص ماده های عقله را نگاه کنی، ماده دبره را نگاه کنی، ماده فکره را نگاه کنی، ماده برهان نگاه کنی، در مجموع آیات قرآن نداریم که شما مسائل عقلی و مسائل اصولی را در بس بپذیریم. ولذا یک حلمه ای را باید بگیم سوء تفاهم نشه. اگر ما قال الله را خوب بفهمیم، خود قال الله توش برهانه. قل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. در اینجا اگر بخواهیم با خصم بحث کنیم، همون قال الله را باید به صورت برهان درآییم، منها این که خدا گفته به طرف بگیم. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض سبحان الله عما یصفون. بیان شیرینی دارد. من بیان ایشون را در اینجا از المیزان نقل کردم که آیان عنایت داشته باشن، مبادا تحت تأثیر افراطگران و تفریطگران قرار بگیریم. افراطگران هم در اشتباه هم، تفریطگران هم در اشتباه هم. همون کلمه ای که علی فرمود که الشمال و الیمین و الشمال و مظله و الجاده الوسطا و طریق الوسطا یل جاده. افراد تفرید اشتباه. نباید مانند اهل الحدیث باشی که اصلا تعقل و برهان را کنار بگذاریم، فقط گوش به مرویات بدهیم مرویاتی که اکثرا ثابت نیست که از پیغمبر اکرم باشی، نمانند دیگران باشی، خدای نکرده در مقابل وحی الهی و روایات متواتر به عقل کوچک خود تکیه کنیم و نص و عقل را رد، نص و حدیث را رد کنیم. باید در عین بهره‌گیری از کتاب و سنت مجهز به برهان هم باشیم تا این تسلح به برهان و تجهز به برهان در میان ما نباشد، این گردان دو اردوگاه ماها را میرو بایند و جوانان ما را از بین میبرند. در اینجا یک کلمه عرض کنم، ابن بطوطه یک کتابی دارد، رحله، سیاح بود، جهانگرد بود. این میگد من رسیدم به شام، دیدم یه نفر بالای منبر اسمش ابن تیمیه هست، البته احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه هست. گفت من پای منبرش نشستم و این بالای منبر درس میگفت. بالای منبر گفت خدا در شبهای جمعه یا در نیمه شب از عرش میاد به آسمان اول. یه نفر پرسید برای این که آقا چطور میاد؟ میگه از منبر آمد پایی، گفت خدا اینجور میاد. یه شیخی از پایین اعتراض کرد و که این حرفهای نامربوط چی است و خدا مگر جسم است که از مانند تو از بالای منبر که به پایین آمدی بیاد؟ و پای منبر عوام بود، عوام ها ریختن اون شیخ معترض را زدن که چرا تو کلام ابن تیمیه را رد کرد. وقتی که شیخ الاسلام وقت ابن تیمیه عقل و فکرش این باشه خدا تشبیه کند به یک انسان، به یک موجود در اون فوق سماوات که عرش در اون گوشه نشسته، مثل ما هم عروج و نزول داره، شما انتظار دارید که کمونیسم به چنین خدایی ایمان بیاره؟ اصلا چنین خدا را انسان معتقد نباشه بهتر از این است که چنین خدا را بپذیره. جایی که شیخ الاسلام یک جمعیت خدا را این چنین کوچک کنه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بدبختانه همین ابن تیمیه که ابن بطوطه سنی خودش میگه پای منبرش بودم این حرف را زد، یک دفعه از علماء در مجلس هم اعتراض کرد، دیگران علیه او قیام کردند و پرخاش کردند و بیچاره را زدند. امروز شیخ الاسلام وهابی ها، وهابی های امروز که همون آب سعودند و دارن ترویج میکنند و با این پول نفت دارن جهان را میخرن، شیخ الاسلامشون رئیس فکری و مکتبی اینها ابن تیمیه. اصلا ابن تیمیه در نظر اینها از تجربه الله مقام امامت امام صادق را در نظر ما داره. حالا جمعیتی که راه نمای فکری اونها این باشه که ان الله ينزل الى سماء الدنيا و بپرسن چطور ينزل، خودش بیاد پایین، ببین دیگه بقیه افکارش چیه. اخیراً کتابی در مکه نوشته شده، علاقه الصفات بین الاثبات و التفویض، یک دانشجوی به عنوان تز نوشته. اون بنباز که الان مفتی همین سعودی هاست، او هم یه مقدمه نوشته. انسان این کتاب را نگاه کند میفهمد که همه اینها مجسمه هستند. روشون نمیشه بگن ما مجسمه ایم و الا این کتاب را هر که بخواند بگینا مجسمه. ولی چون مجسمه در نیام مسلمین خیلی زشته، خیلی بده، کد میگه مجسمه است و الا همه چیز مجسمه هست. خدا دست دارد، خدا پا دارد، خدا چشم دارد و همه اینها به معنای لغوی ها، چشم به معنای لغوی، عین به معنی لغوی، پا به معنی لغوی، همه چیز به معنای لغوی. حتی این کلمه ای که بگیم واقع اینها را نمیدانیم، میگن نه همون دارد اما متناسب با خودش، یک کلمه متناسب با خودش اونجا میبنده به نافش تا دهن بنده و جناب عالی ده چه کنه؟ میبنده. بنابراین این فرقه ماتریدی یک فرقه مظلومی شده، چون اینها نتوانستن خودشون را با اهل الحدیث تطبیق بدهن، حتی از اشعری هم از نظر تنزیه بالا رفتن و لزا ماتریدیگه در میان اهل سنت مرد، کتاب ها و آثار اینها کم و پیرو اینها هم بسیار کم، حتی اکثر اهل سنت هم بپرسیم ماتریدیگه کیست؟ غالبا اصلا ندونن ماتورید چیه، خیال کنن که شما ماتورید میگید ما با استفهامیه است، توریدم چی آقا؟ مخاطب. به خاطر اینکه این بیچاره ها نتونستن با اون فکر عمومی که اهل حدیث بر مردم داشتن خود را تطبیق کنن. خب حالا ما از این بحث گذاشتیم، الان وارد مرجعه میشویم. مرجعه، بحثی را که در مرجعه میخوام شروع کنیم، بحث بسیار شیرین و مربوط به عقاید خودمون و عقاید اونها هست. قبل از آنی که من مرجعه را بگم، شما نگاه کنید چقدر به صورت به اصطلاح وقیهانه اهل الحدیث افتخار به تشبیه و تحسین میکنن. یه مقدار اینجا از اشعاری را من از مناقب الامام احمد نوشتم، ببین: فإن کان تقسیما ثبوت استوائه على عرشه انی اذن لمجسم. صفحه 55. فإن کان تقسیما ثبوت استوائه، استوا به معنی استقرار، استوا نه به معنی استیلا، استقرار، على عرشه انی اذن لمجسم. و ان کان تشبیها ثبوت صفاته، ثبوت صفات خدا یک داره، رج داره، چشم داره، اما متناسب با خودش، واقعا گوش داره ها، اما گوش متناسب با خود. و ان کان تشبیها ثبوت صفاته فمن ذلک التشبیه لا اتکتمو. و این کان تنزیها جهود استوائه و اوصافه او کونه یتکلمو فمن ذلک التنزیه نزهت ربنا بتوفیقه و الله اعلا و اعظمو. اخیراً که همون کتابی که عرض کردم خدمتتون، بله این اشعارم در همون جاست، ببینید: انا فی السماوات الاولا فوق عرشه الى خلقه فی البر والبحر ينظروا، انا فی السماوات الاولا فوق عرشه الى خلقه فی البر والبحر ينظروا، نگاه میکنید. بله، یدارت بنا مبسوطتان کلاه ما، یدارت بنا مبسوطتان کلاه ما. بله این کلمه در اینجا بله یسحان والعیدی من الخلق تقتروی نهینا عن تفتیش والبحث رحمت را ما نباید تفتیش کنیم خدا دست بره داره تفتیش نباید کرد نهینا عن تفتیش والبحث رحمتا لنا و طریق البحث یردی و یخسر بحث موقوفه بحث جدال جدال موقوفه شما خدا نصیب کند انشاءالله برید مدینه منوره جامعه العلوم الاسلامیه بری بعد یه باش جوانی را میبینید از 102 کشور جمع شده بودجه مالی دارن جمع شده استاد شاگرد را در عقاید مطالعه کنید استاد شاگرد در عقاید از حدود یک باب هادی اشرف بدون استدلال بالا نیستن همون عقاید خاصی را میخورن بعد که یه روزم معرفی کردم اون کتابی که اونجا محور درس بله نه نصفیه نبود قبل از نصفیه یه کتاب عقایدی دارن که در 321 در مصر فوت کرده عقاید بطحائیه نیست یه کتاب دیگریست که الان تا این مؤلف داره اسمش الان خاطر من نیست همون میخونن که در واقع متون آیات و متون روایات اکثر متون روایات و اما مرجعه در مرجعه عرض کردم خدمتتون که اول لغت و معنا کنین مرجعه از ارجع یرجع مرجع ارجع اخر ارجع یرجع یؤخر گاهی عرب همزه را تبدیل به فا میکنه فرجع نمیگه فرجع میگه همزه را تبدیل به ها میکنه در آخر روایت مقبوله عمر ابن حنظله دارد ایزن فعرجه حضرت حمزه را تبدیل به ها کرده ایزن فعرجه ای اخر حتی تلقا امامه ارجعه یرجو رجا نیست رجا امیده این از رجا نیست این ارجعه هست من رجعه رجعه ای تأخره ارجعه یرجعه ارجاعن اخره یعخرو تأخیر مرجعه از کجا پیدا شده؟ برادران عزیز بدونن دو مسئله در میان مسلمانان بحث‌انگیز بوده یک قدم القرآن و حدوث القرآن خیلی بحث انداخت واقعا مسلمانان را متوجه این مسئله ای کرد که سنار به حال مسلمین فایده ندارد به نام حدوث القرآن و قدم القرآن یک فکر مسیحیگری در میان مسلمین افتاد و اهل الحدیث گرفتن اهل تعقل را گرفتار کردن به نام قدم القرآن البته این از مسیحیت آمده قدم القرآن از مسیحیت آمده مسیحیت میگفتن قدم الکلمه مرادشون از کلمه چی بود؟ مسیح بود قدم الکلمه قدم المسیح نه اینکه مسیح را خدا میدونه قبلا خدا نباید حادث باشه خدا باید قدیم باشه میگفتن قدم الکلمه یعنی قدم المسیح این بهانه شد ادیه اهل الحدیث هم تحت تأثیر قرار گرفتن گفتن قدم الکلام کلام خدا قدیمه کلام خدا هم که قرآن قرآن قدیمه یک فکر پوچی آمد در میان مسلمین به نام قدم القرآن و قدم الکلمه که عرض کردن جواه اون بهی قول الذین کفروا من قبل از مسیحیت این فکر آمد بعدن علمای مسلمین ناچار شدن با این فکر مبارزه کنن چند قرن مسلمان ها رو این فکر به خود مشغول کرد دیگه موفق به مسائل دیگر که نشدن آدمی که در یه مسائلی بحث کند که دوچار جهال بشود، این دیگه نمیتونه کاری را انجام بده. چند صد سال بحث حدوث القرآن و قدم القرآن تو کشید. مسئله دومی که در میان مسلمین بحث انگیز بوده، مسئله ارتکاب کبیره. مرتکب کبیره چیه؟ خوارج گفتن مرتکب کبیره کافره، چون هدف داشتن خواستن علی را تکبیر کنن. علی از نظر اونها مرتکب کبیره شد. کبیره کدوم؟ حکمیت دو انسان خطاکار را در باره دین پذیرفت. میگفتن هازا کبیرتون و مرتکب کبیرت کافر. البته نه تنها علی را تکفیر میکردن، عثمان را هم قتل میکردن. در واقع تکفیر هدف سیاسی بود، برای اینکه مقام علی را کوچک کنن. علی را متهم کردن به اینکه این مرتکب کبیره شد. این به اصطلاح صلح را چیه؟ حکومت دو انسان خطاکار را پذیرفت، این گناه بود و مرتکب کبیرت کافر. در مقابل معتزله، در مقابل مسلمین گفتن نه، مرتکب کبیره کافر نیست، مؤمنه، اما مؤمن عادل نیست، مؤمن فاسقی. جمهور مسلمین گفتن مؤمن فاسقی. معتزله حد وسط را گرفتن، گفتن نه، مرتکب کبیره لا مؤمنون، لا مؤمنون ولا کافر، نه مؤمنی مثل اهل الحدیث باشه، نه کافری مانند خوارج باشه. حد وسط رو گرفتن، گفتن مرتکب کبیره، لا مؤمنون ولا کافر. پس چه نظر؟ خوارج گفتن کافره، خوارج گفتن کافره، مسلمین گفتن مؤمنه اما مؤمن فاسق، معتزله گفتن نه، لا مؤمنون ولا کافر، منزلتون بین المنزلتین. یک مرتبه یک گروه چهارمی پیدا شد به نام مرجئه. اصلا گفتن حقیقت الایمان عبارت عن شهادت لفظیه، خیلی بالا بری، بل معرفت القلبی، ایمانیه. اصلا عمل دخالت در ایمان نداره، عمل باشه نباشه، الایمان عبارت عن شهادت القلبیه، او عن المعرفة القلبية او الشهادة النفسية. عمل، عمل در ایمان دخالت نداره. اینها چرا گفتن مرجئه؟ به خاطر این گفتن قدم القول و اخر العمل. اینا مثل صوفی های حالا که میگن علی دارم چه غم دارم، دل پاک باشه، قلب پاک باشه، عمل مهم نیست. هر گناهی را هر جوانی انجام بدهد اگر قلبش پاک باشد اشکالی نداره. این مکتب مرجئه درست نقطه مقابل، اگر گفتی مضافره را، درست نقطه مقابل خوارج. خوارج میگفتن مرتکب کبیرت کافر، مسلمین میگفتن فاسق، معتزله میگفتن لا مؤمنون ولا کافر. میگفتن این حرفا چی هستش؟ ایمان یه درجه بیشتر نداره، همه در اون یه درجه شریک، همه انبیا و اولیا و همه و همه مؤمنن، حتی مرتکب کبیره هم مؤمنه، به تمام معنا کم و کسری نداره. ایمان مرتکب کبیره با ایمان خاتم الانبیا یکی، آدمی که میگساق است و تارک و سلات است و آدم کش است و متاع طریقه، ایمانش با ایمان جبرئیل و پیغمبر فرق نداره. الإيمان عبارة عن المعرفة القلبية، خشش بقو عن المعرفة القلبية أو الشهادة النفسي. إيمان عمل رفضي إيمان نداري، عمل باشه یا نباشه. اینا لقب گرفتن عمل مرجعه. چرا؟ قدم القول و اخر العمل. قدم الایمان، اما ایمان به این معناها، قدم الایمان و اخر العمل. ولی یه ولی دارد که این ولی دقیقه، اینجا خیلی زحمت کشیده ما اینو پیدا کردیم. اون این است که مرجعه، این مرجعه دست دومه. مرجعه دست اولی هم داشت، یه دست اولی هم داره، این مرجعه دست دومه. مرجعه دست اول که این مرجعه دست دوم دست پرورده اوست، اون مرجعه مربوط به شیخین است و عثمان علی. چون بعد از جریان حوارج و بعد از شهادت علی، در باره علی و عثمان تبلیغات سو زیاد شد، خصوصا در باره علی. عثمان یه مدافعی داشت، علوی ها مدافعش بودن، من خب علی مدافعش کم بود. خیلی در باره علی سوء تبلیغات شد، گروهی پیدا شدن در باره عثمان و علی یه فکر دیگری کردن. ادهی می گفتن مؤمنن، ادهی می گفتن کافرن، ادهی می گفتن فاسقن. خیلی بگو مگو در باره این دو نفر زیاد بود. در اینجا گروهی پیدا شدن، گفتن آقا نقدم الشیخین و نؤخر و نؤخر عثمانن و علیان. ما شیخن را جلو بیندازیم، فضائل ابوبکر و عمر را بالای منبر میگیم، در باره این دو نفر حرف نمیزنیم، واگذار به خدا میکنیم. اصل مرجعه اینه، قدم و شیخه و اخر و عل خلیفته. این دو نفر را کل سرسبت کردند و جلو انداختند، اما اثبت به این دو نفر اخر بودن کارش نداریم، واگذار به خدا کنیم. نمانند حوارش بدگویی کنیم، نمانند دیگران مدداهی کنیم. متاسفانه اول کسی که این فکر را در جامعه پاشید، حتی کلمه ارجاع را هم به کار بود و یک رساله در این باره نوشت، فرزند محمد حنفیه. محمد حنفیه که فرزند آقا امیر مؤمنانه و مورد علاقه علی بود، خیلی علی به محمد حنفیه علاقه داشت. او یه پسری داشت به نام حسن ابن محمد حنفیه، یک چنین اندیشه را پاشید، یک کتابی هم رساله هم در این باره نوشت که اصلا ما چه کار داریم در باره صحابه پیغمبر. اون دو نفر که وضعشون روشنه، بعد اونها را تعریف میکنیم. این دو نفر وضعش برای ما مبهمه، عثمان وضعش برای ما مبهم، میگن عثمان اموال مردم را چرین کرد و چران کرد. علی هم وضعش برای ما مبهم. در باره این دو نفر بحث میکنیم، در باره این دو نفر حرف نمیزنیم. وقتی که این کتاب رساله محمد حنفیه دید، محمد حنفیه یک سیبه محکمی به گوش فرزندش حسن زد، گفت وای بر تو کدت علی را نمیشناسی، بگید نقدم الشیخه و نؤخر الخلیفته. راوی میگد من روزی رفتم پیش حسن، دیدم حسن خیلی پشیمانه از این کاری که کرده. گفت ای کاش میمردم به این رساله را در باره ارجاع نمینوشتم. ولی در اینجا من یه حمله به صحتی کردم، نمیگم این حمله به صحت 100% درسته. من فکر میکنم که حسن ابن محمد اینقدر ناآگاه از مقام علی نبوده، او دید درباره علی خیلی بدگویی میکنن، علی دشمن مشترک بود، هم خوارج دشمنش بودن، هم حکومت عمری ها. برای اینکه دهن مردم را در باره علی ببنده، لااقل علی را این مقدار دشنام ندهند و ناسزا نکن، این کز را مطرح کرد. برای اینکه چرا به دهن افراد کسی را بگیره در باره این مرد دوم جهان اسلام حرف بد نکن، این اندیشه را مطرح کرد که نقدم الخلیفته چیز نقدم الشیخین و نرجع امر الخلیفته الالله سبحانه. ریشه ارجاع اینه، ولی این ارجاع بعدن تغییر ماهیت داد. مسئله علی و عثمان فراموش شد، به صورت کلی مطرح کرد. عثمان و علی نمونه بودن برای مرتکب کبیره، یه موردی بودن. بعدن علی و عثمان فراموش شد، مسئله به صورت بگو یه مقنای وسیعی مطرح شد که آیا مرتکب کبیره کارش چیه؟ نسبت به مرتکب کبیره چه تصمیمی بگیریم؟ بگیم کافر کما یقول الخوارج، بگیم مؤمن فاسق کما یقول المسلم، یا بگیم منزلت بین المنزلتین کما یقول المعتزله. استش بگیم نه، ما ای حساب ایمان را از عمل جدا کنیم، تبلیغ ایمان بکنیم ولی تبلیغ عمل نکنیم، حساب ایمان از عمل جدا. بگیم ایمان قائمون به شهادت لفظیه، پشتش هم بگو امین معرفتال قلبیه قائم اینه، ایمان اینه. و ان ایمان واحد من الفسقه یعادل ایمان الانبیاء و رسل و الملائکه. بله البته میخوانم اینا را، عدلشو نمیخوانم، عدله اینها را میخوانم. الان داریم طرح نظام میکنیم که هفته آینده انشاءالله عدلش رو بخونیم. الان طرح تاریخچه شو نمیدیم، عدلش رو نمیخونیم، البته عدله هم مرجعه رو میخونیم و ردش هم میخونیم. بنابراین تبلیغ ایمان اصلا بگیم ایمان قائم با لفظ عمل بخواد چه کنیم؟ آقا مرجعه خیلی مشتری پیدا کرد، خیلی به جرم مثل صوفیگری. حالا دیگه به جنگ صوفیگری یه نوع تبلیغ به طهارت قلب، خیلی به عمل عنایت نداره دیگه. اینجور مکتب ها مسلما مشتری داره، خصوصا پیش کسانی که مترفن مصرفن دنیادارن. این هم میخوان یه دینی داشته باشن، اما دین مزاحم نمیخوان، دین بگو غیر مزاحم میخوان. دینی که تو میگی مزاحمه، چادرش چنین باشه، نمازش چنین باشه، روزه چنین باشه، غیبت نکنه، این نه. ما یه دین غیر مزاحم میخوام، دینی که با عرق من بسازه، برق من بسازه، با کارهای زشت من بسازه. دین غیر مزاحم. به قدری این مسئله ارجاع در زمان امام صادق رشد کرد، آقا امام صادق فرمود بادروا الی اولادکم قبل ان تسبقکم المرجع. این مرجعه دومه ها تکامل یافته، قبل از آنه که بچه های شما را مرجع فاسد کنه بچه ها را دریابی تبدیل میکنه. حالا بقیه یه درس باشه برای هفته آینده. یه داستان کوچیکی بگم که قبل از اذان تمام کنم، عرض کنم خدمتتون که 5 دقیقه به وقت اذان ظاهرن داشته باشیم، 5 دقیقه من تمام میکنم. یه شاعری بود در تهران، خیلی شاعر خوبی بود، یک شب یه قصیده درباره علی گفت، از اون شاعرهایی بود که دین غیر مزاحم میخواست، همین مرجع امانن. بله شعری درباره علی گفت و در آخرش تخلصش حاجبه، گفت حاجب اگر معامله حشر با علیست من زامنم، تو هر چه بخواهی گناه کن. اینن عقیده مرجعه. حاکم اگر معامله حشر با عریس، من زامنم تو هرچی بخواهی گناه کن. ایمان است و خب به علی کافیه. شب مولا را در خواب دید و قصیده را برای مولا خواند. آقا ناراحت شد، رویا رویای صادقه بود. گفت شعرت را عوض کن. گفت چگونه بگم؟ گفت چنین بگو: حاجب، اگر معامله حشر با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. ما انشاءالله هفته آینده به شما میگیم ایمان اگر هیچ ثمره ای نداشته باشه وجود نداره. است ایمان باید خوش نشون بده. اگر ما عمل را از ایمان به کلی جدا کنیم، این ایمان بی بو و بی تن ایمان نیست. ادله قرآنی و حدیثی را میخونیم. و السلام علیکم و رحمت.